الصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه که چند هفته مورد بحث بود، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. در باب جدل دو هفته صحبت شد، باقی مونده صحبت جدل را به طور فشرده در آغاز سخن امروز عرض می کنم و بعد به مطلب دیگری در امر خطاب و سخن می پردازیم. مطلب اول این است که صوت آیه عوض شده، می فرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و بعدم باید به همون سبب بگوید و بالجدل التی هی احسن، اما عوض کرده عبارتو، میگه و جادلهم بالتی هی احسن. آیا در اینجا نکته ای هست؟ احتمال داده می شود که نکته عوض کردن سبک عبارت برای این است که جدل راه دعوت نیست. راه دعوت یکی کلمات و بیانات حکیمانه است و یکی هم مواعظ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، اما جدل رفع مانع، یعنی در مسیر دعوت یک انسانی که دعوت کننده به خداوند است، کسانی که جدل می کنند راه را ناهموار می کنند و برای افراد ایجاد شبهه و شک می کنن. اون آقایی که با برهان، با حکمت و با موعظ دعوت می کند، گاهی ناچار می شه موانع رو از سر راه بردارد، اون وقت کیفیت برداشتن مانع را قرآن تعبیر کرده و جادلهم بالتی هی احسن، و الا خود جدل معیار دعوت نیست، جدل رفع مانع است. این یه جمله. جمله دوم این بود که از اون روایتی که از امام صادق عرض کردم و روایاتی که درباره مراء و خصومت است، این نتیجه به دست آمد که ما از روایات استفاده می کنیم جدل به غیر لطیحی احسن سه قسم است: یک، جدلی که آمیخته به مراء و خصومت باشد; دو، جدل به غیر لطیحی احسن اون جدلی است که خصم یک مطلب غلطی را میگوید و ما فقط نفی میکنیم اما دلیلی برای سخن خود نمیآوریم، اونم جدل به غیر لطیحی احسن است. سوم این است که خصم یک مطلب واقعی را میگوید، اما ما برای این که نبادا در جواب این منطق واقعی بمانیم، اون امر حق و واقع را تکذیب میکنیم. امام میفرماید اون هم جدل به غیر لطیهی احسنی. این سه قسم جدل که مبسوطن صحبت شد و شواهدش هم نقل شد. اما مطلب سومی که دنبال بحث جدل بگویم که این رو توجه بفرمایید کاملا اینه، یک غرایزی در ماست که این غرایز را در کتابهای روانی امروز اسم گذاری هایی کردند و خوب اسم گذاری های خوبی هم هست. یکی از غرایز غریزه تفقه طلبی و برتری جویی است. این اگه بخواید از صحبت کنید همین لغت رو به کار ببرید، غریزه تفقه طلبی و برتری جویی، این یکی از غرایز. بشر دلش میخواد برتری به دست بیاورد، تفوق پیدا کند، این طبع انسانه و این غریزه. اگر چیزی غریزه تفوق طلبی ما را ضربه بزند، نسبت به اون چیز و نسبت به ضربه زننده خصومت پیدا میکنیم. قضیه تفوق طلبی و برتری جویی از نظر قدرت به قدری است که در روانشناسی و روانکاوی این آمده. فروید یک همکاری داشت به نام آلفرد آدلر، این با هم همکار بودند. فروید می گفت قریترین غریزه در بشر غریزه جنسی است. بعد از مدتی آلفرد آدلر از فروید جدا شد و گفت نه، به نظر من هیچ غریزه در انسان به قدر غریزه تفوق طلبی و قدرت جویی مهم نیست. این از همه مهمتره، از جنسی خیلی مهمتره و حق با آدمه. برای اینکه شما ببینید اونجایی که قضیه تفوق طلبی و برتری جویی می آید، افراد تا پای مرگ میرن، ولی برای غریزه جنسی تا پای مرگ نمیرن. ملاحظه کنید این صحنه های فوتبال رو گاهی در میدان های ورزش تو تلویزیون دیدید، آقا اینها وقتی میدونن گاهی جانشون در خطره، ممکنه بیفتد و بزرگترین صدمه مغزی رو ببینه اما اعتنا نمی کنه، میره. چرا؟ برای این که میخواد در مقابل چشم اون همه جمعیت برتری و تفوق خودش رو ثابت کنه، یعنی بگه من بازی رو بردم. این اینقدر اهمیت داره. آیا در شهوت حاضره تا پای مرگ بره؟ نه، مگر یه رقیب داشته باشه در شهوت، مثل همون فوتبالی که میخواد رقیبشو در هم بشکنه در بازی، اینجا میخواد رقیبشو در هم بشکنه در رسیدن به محبوبه، نه شهوت، رقابت. پس تفوق طلبی و برتری جویی خیلی قوی تر است از قضیه غریزه جنسی. و بعد یک مطلب دیگری که اینم باز آقایون ببینید که در مواقع ممکنه از نظر اصطلاح علمی مفید باشه در سخنرانی، و اون غریزه تخریب و تهاجم. اینم یک غریزه تخریب و تهاجم تو میدونهای جنگ دیده میشه که با یک عشق و علاقه میخوشد. در جنگ بین الملل دوم نوشته بودن جنگ اینه، این غریزه تخریب و تهاجم رو خدا به ما داده برای زندگی. و لذا خود خیلی خوب مطالعه کردن بعضی از دانشمندان، میگن این غریزه تخریب و تهاجمه که وقتی میخوان راه باز کنن، تونل بزنن، این متصدی ها با یک عشق و علاقه سنگ رو منتجر میکنن. منتجر کردن سنگ، متلاشی کردن سنگ، این اون غریزه تخریب و تهاجمه. تبردار با یک علاقه میکوبد، درخت رو بیاندازد، هیزم بشکند، این اون غریزه تخریب و تهاجمه. کشاورز با غریزه تخریب و تهاجم زمین رو میشکافد. این باید به مسیر صحیح هدایت بشه. اما اگر در جدل طرف دید که تفوق طلبیش داره سرکوب میشه، یک مرتبه غریزه تخریب و تهاجم گل میکند. یه وقت ببینید تو مباحثه زد سر طرف رو شکست. چه کسی مباحثه که سر شکست هم نمیخواست؟ میگفت بله، اما من دیدم داره غریزه تفوق طلبی خورد میشه، دیگه نتونستم تحمل کنم. در قمار نکته علمیش چرا این بده و اسلام گفته حرامه؟ مسئله این که پول قمار از مجرای باطل است، این هست. اما من جمعون میکنم جعل حکم از این نظر 10% باشه. 90% اون از که قرآن میگوید شیطان میخواهد بین شما ایجاد بغض و عداوت کند در شراب و قمار. یرید و ان یوقع بینکم العداوت و البغضاء فی الخمر و المیسر. چرا قمار خطرناکه؟ برای اینکه شخصیت آدمی که قمار رو باخته کوبیده میشه، غریزه تخریب و تهاجم درش بیدار میشه، ممکنه بزنه طرف قمار رو بکشه. یک قمارباز برای اینکه پول باخته براش دردناک نیست. این 5 دفعه قمار کرده، 5 تا دردمند باخته 50 تومن. چرا اینقدر دردناکه؟ 50 تومن برای این چیزی نیست. این رفقاش داری میرسن میگن را یه نهار به ما بده، این 500 تومن خرج میکنه به رفقان نهار میگه. 50 تومن اینقدر اصابانیت نداره. علتش اینه، برتری جویی و تفوق طلبیش خورد شد، شخصیتش کوبیده شد، احساس میکنه من شکست خوردم، اون وقت یک وقت هیجان پیدا میکند، غریزه تخریب و تهاجم میاد. یه وقتی دید زد رقیبش رو در قمار کش و این اتفاق افتاده. اسلام میگه آقا در جدل مواظب باشید که نتیجه احسنی باشید. نبادا طرف را ضربه بزنید، نبادا شخصیت او را بکوبی. اگر کوبیدی خطرناکه، رعایت کن. حتی در منبر آقایان مواظب باشید، به مستمعتون اهانت نکنید، این خیلی ضرر داره. مثلا یک کسی بره یه جایی، خود مردم رو مخاطب کنید، نمیدانید، نمیفهمید، درک ندارید، شعور ندارید، شما نالایقید، بی خود اینجا آمدید. خیلی که ادب بکنن به شما، شما نمیفهمید و تحمل کنید، شما درک نمی کنید اونم تحمل کنند. سیوم گفت شما نالایقی به هم نگاه میکنن. در چهارم و پنجم اگر خیلی به شما احترام کنن که هیچی نگر کبششون رو برمیدارن میدن. دیگه کجا؟ دیگه آن نالایق که نشستن نداره چه نمیشینه؟ هیچ اصابه نشده. و این درس و از سیره پیغمبر یاد بگیرید. تمام مبادئ مردم مسلمان رو به عالی ترین وضعیت احترام میکرد. حالا تازه فرنگی ها وقتی کتاب در فن سخن می نویسن مواظب باشد سخنران که در ضمن سخن به شنوندگانش اهانت نکند، شنوندگان رو محترم تلقی کند، خود را نسبت به اونها مهربان بداند. عجیب قرآن، هر چه آدم مطالعه میکنه باز میبینه مثل این که پاکو خدا در قرآن وقتی در باقی پیامبر صحبت میکند میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئیف الرحیم. اگر این سه جمله‌ای که خدا تو قرآن برای پیغمبر گفته شما بتونید در منبر پیاده کنید، به نظر من یک عامل بزرگ موفقیت رو بهش رسیدید. کدوم اون سه قسمت؟ یکی عزیز علیه ما انتم، از مستمعینتون گرفتار مصائبی بلایی دردی شده اند، اینو سنگین تلقی کنید، بگید برای من دردناک است که سال گذشته سیل آمد بچه های شما را برد، من برام دردناک هست که میشنوم سال گذشته خیلی ضرر کردید هستیتون در مقابل سیل را. اینو بگید عزیزون علیه ما انتون، پیغمبر درش دردناک بود مصیبت مسلمان. اما حالا یک کسی بی‌اعتنا باشید بعد مثلا بگید سیل بود هستی تو رو برو ناجنسی دیگه ناجنسی او میتونه دیگه منبری باشد، او میتونه در اونجا بطوزه کلام باشد، هرگز تردش میکنه. عزیز علیه ما انتم این یک، حریص علیکم اینو برای درس میکنم انشاءالله در جلسات آینده، حالا اجمال شدن علاقه داشته باشید به سعادت مردم، اما نه علاقه عادی، علاقه در حد حفظ. دیدید اینایی که عاشق مالن با یه ملون دو ملون در ملون سیر نمیشن، پیغمبر حرص داره به سعادت مردم. ده تا، بیست تا، صد تا، دو هزار تا، ده هزار تا مسلمون میشن آروم نمیگیره، باز خیلی میگه هرچه مردم رو به اسلام دعوت میکنه حریص حریص رو علیه رو شما در منبر به سعادت مردم حریص باشون نمیتفردون. دیگه آت فلان تا جوانه نماز رو نمیخونه، بی تفاوت شما دیگه نمیخونه، بیار آقا جان بیار بچه رو پیش من ببینم چرا دلم میسوزه برا چطور پشت پا به سعادت خودش میزنه. خیلی خیلی کن این واعظ میتونه نفوذ کنه و این واعظ بی تفاوت در قضایه نفوذ بکنه میکنه. سبون هم همونی که الان فرنگی ها میگن به مستمعینتون علاقه من باشید، قرآن میگه به مؤمنین رعفتون رهید، پیغمبر به مؤمنین رعفت داره، محبت داره، مهر احکم، یعنی و آیه سه تا جمله از پیغمبر میگه سه رکن سخن، سه رکن رهبری، سه رکن برای واعظ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بنابراین جدل خصومت میاره و این برخلاف فن کتاب است، بی احترامی به مسئولی. و جادلهم بالتی هی احسن یعنی جدلی که ضربه به شخصیت مردم نزد. این بحث جدل تمام چیزان میدار؟ اون در اون مقام است که مردم بد امتحان داده. اونجا جای این مثل این نمونه که توی دهی اختلاف بوده، یک آقای روحانی یه بار دو بار سه بار ده بار گفت عزیزان برادران خواهران اختلاف بریزید، برادر باشید، مهربان باشید، این گفته خدا، این گفته پیغمبر، این گفته امام، این روش اسلام، این توصیه ائمه طاهرین. یه بار گفت، دو بار گفت، سه بار گفت، چهار بار گفت، پنج بار گفت، تو ظرف پنج بار، اما آخر گوش نکردن، رفتن زدن به هم چند تو کشته تو ده بنده شد. حالا این آقا برگشت، ای بدبخت ها، گفتم به شما نکنید، چرا کردید؟ این وقت باید اینو گفت. امیرالمؤمنین وقتی میگه یا اشباح الرجال رومن در مکرر در مکرر گفت بابا جهاد کنید، ذلیل میشید، بدبخت میشید، را میفتید، گاهی گفتید سرما، گاهی گفتید گرما. آقا نشد تازد معاویه انبار رو داغون سر، همین امروز میگم برات. وقتی زد فرماندار علی رو کش، اون وقت اون خطبه میگه یا اشباح الرجال برای رجال. اما اینه ابتداعا نمیگه هم بعد از این که سیچه بار صحبت کرد، اون وقتی که یا اشباح الرجال. شما اگر یه وقت به اینجور برخوردید خواستی خلق الله رو درست بکنی، نصیحت کردی، موعظه کردی، حدیث خوندی، آیه گفتی، روایت گفتی، با هم دوست باشید، برادر باشید، خواهر باشید، آخر گوش نکردن و زدن همدیگر کشتن. اون وقت دیگه مزاج مردم میپذیره، برید و منبر بگی قاتل کنو خدا بکشد شما را، من این همه تعلیمات اسلام را به شما گفتم و گوش نکردی. اونجا اب نکرد، اونجا اب نکرد. و حالا عرض می شود که آقا یکی از چیزایی که امروز به خواست خداوند می خوام براتون بگویم این است که منبر این بعد از آیه است، یعنی بعد از ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این رو یک واعظ خوب فرا گرفته. مطلب باید حکیمانه باشد، مطلب منبر باید حاوی موعظه باشد. اگرم در خورد به مانع کردیم جدلمون بلتیهی احسن باشه. آیا این دوتا مطلب دعوت حکمت و موعظه کار و تمام میکنه در منبر؟ نه. اینجاست که باید عرض کنم دقیق مطلب، و اگر توجه بفرمایید و روش حسابی مطالعه کنید، یه زمینه پیروزی و موفقیت خوب در سخن براتون پیدا میشه. ولی اگر خوب دقت بفرمایید شما 20 سال باید عمرتون در منبر بگذره تا به این نکته خودتون برسید. و اون این است که منبر علاقه بر این که باید حاوی حکمت و موعظه باشد، باید منبر پیام داشته باشد. این لغتیست که الان نویسندگان امروز به کار می‌برند. به نظرم خیلی آمده. البته نویسندگان این کلمه رو در مورد سینما، رمان و نمایشات به کار می‌برند. میگن رمان نویس لایق اون نیست که فقط رمان بنویسد، رمان باید پیام داشته باشد. یعنی لبه چیز رمان روی یک مطلب سازنده باشد. فیلم این نیست که را رفتن و نشستن و خندیدن و گریستن و فیلم برداری کنند. انتقاد کنندگان فیلم که در اروپا زیاده، اینا میگن یک انتقاد بزرگ اینه فیلم خوب برداشته، اما فیلم پیام بده، فیلم پیام میخواد، باید سازنده باشه، یک چیزی رو یاد بده. ببینید الان مثلا فرض بفرمایید که یه دستگاه فیلم برداری بیارن دم این در آقایون که میخواید بیرون تشریف ببرید، خب فیلم برداری، یکی میخنده، یکی حرف میزنه، یک چاکش میزنه، یک چاکش که میپوشه، یک چاکش نیم کرده با انگوش رد میکنه، داره میریم دیگه. سه نقطه ساعت فیلم میگه بیا فیلم رو نگاه کن ببین، تا فیلم رو با میکنه نگاه کن میگه واقعا که فیلم رو حروم کرد، حیفه داری باید هیچی این که این بره میگه که چی هی آقایون دارم میان دارم میرن میخوان در حق میزن، این که چی نیسته، این پیام میخواد، هدف چیه؟ این هدف نداره، فیلم پیام میخواد، یه چیزی میخواد. بگه مجنون این فیلم چی نتیجه رو داد؟ مجنون این فیلم این نتیجه رو داد که یک دونه خیانت زندگی رو میتونه تیره کنه و انسان رو ساقط کنه. اینو میگن پیام. یا رفته یه فیلم برداشته، منظره یک دزدی رو دیده، ولی بعد این دزد آخر با یک جمله تکان کنه. بذار مثال بزنم چون ممکنه اینو بخواد صحبت بکنه. بدون مثل مشکل آدم بتونه بفهمانه. یه نفر هست به نام فضیل ابن عیاض. این مرد عرب بود، آمده در خاک ایران، در راه خراسان یک عده همکار و سوار پیدا کرده و دزدی میکنه، قافله رو میزنه. اون وقت هر کیم مقاومت کنه میکشه. اینقدر زد بود خوش خدا میدارد. یک روزی در همون حوزهی که دزدی میکرد، یکی از دهات برخورد کرد به یک دختر. نگاه کرد این دختر خیلی زیباست. خب ببینم کسی مثلا گو من دختر کت خدای این آبادی هستم. گو من میشنسی؟ گفت نه. گو من فضیل ابن عیاضم. دختره شنیده دیگه این دوست معروف که کار نگفت. گو برو به بابات بگو من تو رو خوش آمدازم. برو به بابات و مادرت بگو این شب باید تو رو آماده کنم، آرایش کنم، مهیا باشی، من بعد از نصف شب میان خونه شما. علامتش که آماده هستید اینه از در نمیان، نردبان پشت دیوار منزل شما باشد، از دیوار میان بالا، میان رو بالا، بعد میان تو حیات. اگر آمد نردبان بود میان پیش تو و بعدم از پدرت و مادرت و خودت حمایت میکنن و به شما فسحت ها و وسعت های مالی بسیار خواهند داد. اما اگر آمدم و نردبان نبود، فردا تو و پدر و مادر کشته خواهند بود. برو در میان نصف شد. دختره با آه و گریه آمد همزه بود. چیه؟ پسر به پدر گفت، به مادر گفت، آقا این بدبخت ها خیلی گریه کرد. چه بکنم؟ دختر رو آماده کردن، نصف شد شد، نوگه شد، خوزهی آمد. خوزهی آمد که خیلی دشنه بیدارید. روزیش این آمد و همش داره اطراف نگاه میکنه و رسید پشت دیوار خانه دید مردان برد دید مردان برد فهمید آمد یه بعد اطراف اطناف رو دفت کرد بعد از کلوه نردبان آمد بالا آمد تو رو باید اطراف رو مراقبت کنه تروریستی نکرد. حالا بعد از این نشبه اما متوجه نبود که امشب شب جمعه است و در شبهای جمعه بعضی از متدینین شب رو احیا دارند، قرآن میخوانند، دعا میکنند، ذکر میگویند. یک نفر از این قمراش در همسایگی کف خدا، یک مرد با ایمان، درستکار، با فضیلت شب جمعه رو احیا دارد، الان موقع قرآن خوندن شد. موقع قرآن فضیل آمده روی دام داره اطراف رو نگاه میکنه. یک وقت یه آیه خونده بود، تنفس کرده بود، میخواست آیه دیگه بخونه. آقا همینطور که این نگاه میکرد به حال اضطراب، یک وقت صدای این مرد بلند شد. آیه چی بود؟ آیه این بود: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معنی آیه چی؟ معنیش اینه آیا هنوز وقت اون نرسیده است اونهایی که میگن ما ایمان داریم دلشون در مقابل خدا خاشع بشود و بلرزد؟ پس کی میخواد بلرزد؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آقا من چه بگویم این آیه چه کرد؟ عرب زبان خوب میفهمه این همسایه این آیه را تا خوب این با میخوب شد. دندهای استخوانش لرزید، اشکش نجاری شد، اشک از چشمش پرید. گفت اللهم نعم و آقا. گفت خدا را وقتش رسید، وقتیست که دیگه دلم از تو بترسید. چه سعادتی اون آیه سؤال کرد: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. من گفت اللهم نعم قد آمد، وقتش رسید. صدای پای این رو بام بود که خدا به زنش میگفت آمد، به دخترم میگفت آمد. اما تا این آیه رو شنید اشکش ریخت، بعدش گفت اللهم نعم قد آمد، از نردبان آمد تو کوچه رفت. کجا رفت؟ رفت توی خرابه. اینجا شروع کرد جدت خیلی گرد، واقعا تنده کرد، حقیقتا پشیر رو شد که مخالفت امر الهی را کرده. اینقدر گریه کرد تا سفیده صبح زد پهلوی این خرابه کاروان خراب بود که شب کاروان من دل می کرد پهلوی اونجا همچون که این گریه می کرد و سرش که دیوار خرابه بود یه وقتی از تو کاروان سرا یه دونه از این مسافرین میگه آقای قافل سالار سفیده صبح زد قافله حرکت نمی کند قافل سالار گفت چی ما اینجا باید آفتاب بزنه که حرکت کنیم اینجا منطقه فضیل ابن علاف است سوار دارد آدم می کشد اموال می برد جرأت نداریم برویم آقا اینو شنید بیشتر سرش رو دست دیدن گفت خدایا زمین تو برای مردم مهد امنیت است اما من جنایتکار از مردم سلب امنیت کردم و دیگه تمام روش های جنایت رو به هم زد و مردم آسوده شدن اینو چرا گفتم این که دارم میگم منبر باید پیام داشته باشه فیلم باید پیام داشته باشه رمان باید پیام داشته باشه اگر قصه فضیل ابن علی رو فیلم بکنن تو دل را میدیم دختر را میدیم تو کی هستی؟ من دختر فلانم شب باید بیام اگر مهیانه باشی تو را مادرت را پدرت را میکشم بعد فیلم نشون میده پدر گریه کرد مادر گریه کرد چه باید کرد خونه کت خدا رو نشون میدم دختر را آماده کردن ساعت 12 زد مهیا کنن میر بعد از نصف شب صبح بعد از نصف شب صدای پا روی بام آمد رنگ اینها پریده اون وقت آهنگ قرآن میذاره فضیل بر میگرده ریشه دل بینم داره که کنه این پیامش چیه؟ میگه یک آه بجا یک گمراه را سعادت من یک تذکر به موقع یک راه گم کرده را به صراط مستقیم پیدا این فیلم قیمت داره این فیلمیست که به فیلم حروم نشده نتیجه داره میگه این مثال برای این قدر که به آیان عرض کرده باشن منبر حتما باید پیام داشته باشه یک قسمت هایی بکنه آیان به من نگشتن که منبر میریم با مطالعه میریم مواد خوب داریم اما نمیتونه تکون بده چرا؟ چرا؟ جوابش ممکنه چند تا جواب داشته باشه یه جوابش هم منبر پیام نداره هیدید حیام نداره دردی دوا کن گرهی باز کن همه محتاج و مبتلا به مردم رو بگو اگر منبر فاقد پیام باشد در صورت که مجلس از دست نره خیلی که خطیب خوبی باشی اینا که گوش میکنید اما بی تفاوت گاهی هم ممکنه چرتشون ببرد مادر منبر پیام داشته باشن چی میخواد بکنید؟ چیه مسئول اینجا؟ پیام چیه؟ هر مقداری که پیام عمیق‌تر دقیق‌تر مؤثرتر یقین بدارید نفوذش بیشتر و مؤثرتر خواهد بود حالا این نمونه رو از علی بن ابی طالب براتون بگم چون امیرالمومنین هم منبرش پیام دارد هم نامه‌هاش پیام دارد بگردید تو نهج البلاغه میتونید پیام زیاد پیدا بکنید حالا من برای نمونه دو تا مورد رو میگم، یکی مورد خطبه و یکی مورد مربوط به نامه. اما اون که خطبه، این خطبه 27 درست مثل واقف که اول شروع میکند یک مطلب کلی دینی حکیمانه را میگوید، بعد این وقت پیاده میکند به تذکرات خودش اشاره میکند، بعد یه مرتبه پیامش رو القا میکند. خطبه میگوید اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتاه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى بدرء الله الحسينة مجنته الوثيقة فمن تركه رغبة الآن ألبسه الله ثوب الظل. مثل جهاد در بهشت است برای اولیاء خدا، و اگر کسی او رو اندن روی گردان شود جامعه زیرت باید بپوشد. این مقدارش به کلی میخواد جهاد باشه میخواد جهاد نباشه، واقعیش برای یک مطلب حکیمانه اسلامی رو میگوید. این رو بعد میاد پیاده میکنه تو مردمش، میگه الا و اینی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم ليلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لكم اغزوهم قبل ان يغزوكم فوالله ما رزي قوم قط في اقر دارهم الا ذلوا فتراكلتم و تخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات. من چقدر بهتون گفتم؟ گفتم بابا تکان بخورید، جنگ کنید، سستی نکنید، خواب نباشید، اگر دشمن تو کشور تو آمد بلا دارد، بدبختی دارد. اینا رو گفت، اینا هم بسید سفر، اینا رو قبلا گفتیم. یه واقعیت از این نقشه بهتر اول خود جهاد، دوم تذکرات سابق، حالا سوم واقعه گزارش. وقتی گزارش رو میدهد میگوید بله در اینجا میگه بقید قتل این میرسد به شهر انبار و ها هذا أخو رامك وقد بردت خيله الأنبار. شعر الأنبار هو شعر مرزيس، أنبار لغة فارسية، هم أنبار فرنسي، هم لغة أنبار، أنبار برنج، أنبار روغن، أنبار آهن، أنبار تنجه خاجلا، أنبار هم أنبار هم چطور اسم شهر انبار بر به چه مناسبت؟ اون شهر مال ایران بود، این بین بغداد و شام، بین به اصطلاح کوفه و شام در زمان علی که بغداد نبود، بین کوفه است و شام، یه شهر روز انبار. این شهر انبار رو اسمش رو این سلاطین ایران گذارده بودن و اونجا انبار بود، چون بین ایران و روم مکرر جنگ شد، اونجا انبار سلاح بود و لذا اونجا میگفت شهر. حالا یک حادثه اتفاق افتاده که مرد اوراقشان میگوید این فرمانده آمده وارد انبار شده، حسان ابن حسان بکری که فرماندار علی بوده کشته و ازال و خیل سربازان علی رو رفت کرده و ازال خیل کن ان مسالی ها از مراکزشون سربازان رو رفت کرده و بعد میگه من شنیدم که سربازان معاویه کام یک اولو علی المرأة المسلمة بل اخرى المعاهده فینزر و حجنه ها اینا میان تو خونه مسلمان ها و میان تو خونه مثلا مسیحی ها چونی ها گردن بند زنان میبرن دست بند و میبرن گوشواره رو بردن سب میزدن آزار کردن و این زنهای بیچاره هیچ راه دفاعی نداشتن جز التماس و تضرع اینا به من گزارش آقای نارمی و بعد میگوید میفرماید ما تمنع المنه الا بالاسترجاع و بالاسترهان هی زنان گرد این من الله به این آقای نارمی که ما تبخور کنیم ثم من صرف وافرین ما نام رجلا منه چرم ولا اولیق له دم آمدن تو شهر انبار زدن انبار بردن به حریم مسلمان و غیر مسلمان در قلم رو به حکومت من که علی هستم تجاوز کردن و مطلب نه کسی از اینها خون میرید و نه متعرض اونها شد گفتی خیلی دیگه مصیبتی اینم گزارش کرد و حرفش زد اون وقت حالا پیامش چیه؟ منبر علی اول سلام جهان دوم تذکرات خودش سوم گزارشی که از مقامات بهش رسیده پیامش چیه؟ پیامش چهارمیه پیامش این میگه فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسقا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا این پیامه میگه مردم اگر بمیرید جا دارد شما گمان میکنید ساده است قضیه بیان ببرن بزنن همینطور رد بشه اگر کسی از این قصه دق کند و بمیرد به نظر من شایسته است این وقتی یکی بشه یعنی نبادا یه بار بی تفاوت و تلقی کنید الان شما همین میتونید در مورد عراق بگید عراق و لشکر صدام مانند لشکر معاویه آمده در شهرهای ایران زده بسته اموال تجار و گمرک به غارت برده زن باردار کشته بچه شیرخوار کشته این مصیبت بزرگ اگر آدم از قصه بمیرد و بخوند جا دارد اما خوشبختانه اینجا مثل لشکریان علی عمل نکرد لشکریان علی خون به جگر علی کردن ولی ملت ایران خون به جگر رهبر انقلاب نکرد خیلی مردانه رفتن، ایستادن، جنگ کردن، کشته شدن چقدر بزرگوار چقدر آقا چقدر با ازنن الان دارن جنگ میکنن ولی باید بعضی ها که نک میزنن زد میزنن بی تفاوتن بهشون گفت رو منبر ای مردها و زنهایی که در مقابل حمله صدام بی تفاوتید ای مردها و زنها که می شنوید لشکر صدام با خمپاره و موشک خانه ها را نیم شب ویران کردن زنان را با تفلک های شیر خارشون کشتن این مصیبت سنگین است و علی در مقابل چنین مصیبتی میگه فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به جدیرا و بعد درود بفرستید به اون سربازان وفادار و با ایمان. و اما یه جمله دیگر نقل می‌کنم از نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به عثمان بن حنیف که در اونجا حضرت بهش میگه اما بعد و نخلی نامه استفاده میکنه دو منبر بده حضوری و نامه بهش میگه فقط بلغن ان رجلا من فکیت اهل البصره دعات اولا مقدوبه شنیدن که یکی از این جوان مردای بصره تو رو دعوت کرده به سوز سوی عروسی فاخر تقلیها تو هم خیلی زود پذیرفتی و رفتی توستتا بلکن الوان قضاهای رنگارنگ برات درست کردی خیلی خوب ازت پذیرایی کردی و تن قلو ایلن کن جهان برای نوکه میگیره قضا میده شنگه میکاره کردی اینو میگه کلامش چیه؟ پیام داره؟ پیامش چیه؟ میگه و ما زنن تو انک تجیب و الى تعان قوم آئل و همت فب و غنی و همت میگه تو سرموندار منی؟ این چه کاری بود کردی؟ چه کاری کردی بابا؟ سفره گناه بوده، سفره قمار بوده، سفره دزدی بوده، سفره شراب بوده، نه سفره جنگ طبقاتی، سفره فاصله انداختن بین مردم و وحدت اسلامی رو به هم زدن. این سفره میگه من جنون نمیکردم، تو نماینده منی، تو رفتی به یه مهمونی که پولدارا رو تو خونه پذیرایی میکنن، جناها رو دمه در جفا میکنه، حلش میده. تو چرا رفتی؟ این لبون چیزی سخنه، این پیام اینقدر بزرگی که بعد از 14 قرن الان شما روی منبر بگید نو امیر المؤمنین فرماندار شد به اشد مسئولیت توبیخ کرده، دزدی نکرده، خیانت نکرده، پول بیت المال نبرده، در مجلس گناه شرکت نکرده. اما میگه تو فرماندار امی هستی؟ تو در مجلس شرکت میکنی، پولدارا رو وعده میگیرن، به فقرا و بی‌بضاعتا جفا میکنن، رنید به همت اب و آئل و همت خب چرا رفتی؟ و لذا یه روایت داره، یه کسی اومد به امیر المؤمنین گفت آه من بیت منزلی خریدم، شما رو میخوام دعوت کنم، یه ولیمه ای بگم بسیار. کس دیگر هم رفتی میگه گفت برد برد شد کن مثلا کیا رو رفتی میکنی چون تا شما از اون فولیه ها آقا گفت همین بگم گفت من نمیم گفت چرا؟ گفت همش پولدارا از فقرا رو بعدی میگیرن با هم دیگه. گفت چه از فقرا رو یه شب دیگه بعدی میگیرن. گفت اون شبی که فقرا رو بعدی گرفتی من بیاد
آقا نگفت حرف نداره. اگر دو شب میخوای سور بدی آمدن من شب فقراست. این میتونه وحدت ملی رو حفظ کنه، این میتونه برای دل بینواها پناهگاه باشه. و الا فرماندار قوی بره توی خونه اونجا بنشیند غذا بخورد، بینواها مورد جفا واقع بشن. پس این مسئله روشن شد، ولی این باز بحث لازم داره، چون من اون را که به نظرم میاد در فن منبر مهمه فرض میکنم. ممکنه که شاید کسانی الان بفهمن اهمیت داره، یعنی منبر پیام میخواد، شد بحث رو بی پیام هم بود. خب برید 30 سال که منبر بی پیام رفتی بعد میفهمی که منبر نمیگیره، بعد وقت میفهمی
من تو الان با جت میدارم اونجا، اما اگه گوش به حرف ما ندهی با اولاد باید 20 سال بری تا بسید. منبر خیال میخواد. حالا بذارید یه نمونه با خود تون پیاده کنم با اینکه وقت گذاشته بود، اما حالا میگم برای تو. شما الان این روزنامه ها رو ببینید، قضایای روز ببینید چیه، از اینا باید پیام پیدا کنید، رادیو رو گوش بدید پیام پیدا کنید، اعتصاب کردن گوش کنید پیام پیدا کنید. من باز نمونه چون باید نسان زدتا معلوم بشه چیه. شما میخواید برید یکی از تعالیم اسلام صحبت کنید، اسراف تبذیر. اسرافو که آدم در قرآن میبینه، میبینه خداوند در سوره شعرا از زبان یکی از انبیا، حالا من یادم نیست شاید صالح باشه، از زبان اون پیغمبر میگه ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. میگه امر مسرفین رو اطاعت نکنید. اون وقت میگه مسرفین کسانی هستن که یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد میارن تو زمین. اینا رو بایستید رو کلمات بایستید اگه میخواید اقواب حقائق تو مغزتون خسترده ناسه رو کلمات بایستید. شما فهمیده اصراف، خب یا تو تو رو زیاد گردن کنی وشن رو بلا سستدی تو چیچی میده بابا تو تو رو زیاد تر کردی. اما بعد میگه الگین یفسدون و فید عرض بلا رسولو، خودتون یفسدون و مقدر رو یه فید عرض بلا رسولو چیه؟ قرآن داره میگه برو باید رو بفهم. برای اینکه بفهمی چی؟ اول برو لغت رو بکن. ببین لغت اسراف رو چی؟ لغت میگه اسراف زیاده رو بیر. خب تو معروفی که میبینی کدو بشکر بلا تصفیه جنگیدن اسراف داره، برو جنگ مفهرس و بردار سرفر بگیر بگیر کجاها اسراف داره. بلکه بگیر عجب بابا چقدر دامنه داره. دیگه توبه که میرسه میگه یا عباد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. گناه کردن اسراف به نفس ایه جاست. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. در قتل هم اسراف میاد. میگه و میگیدن اسراف نکنه. بعد تفسیر رو میبینی میگه زیاده روی نکن، اگر میخوای قصاص کنی بابا تو یکی کش به همه رو بکش. اما دیگه به داداشش کار نداشت که باز حالا تو سه فرقت داداش قاتل رو نکشی. بعد میرسه به عباد الرحمن میگه اما الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. آدم انفاق هم که بخواد برنامه خدا بکنه میشه اسراف بشه. اسراف چی؟ من که دارم برنامه خدا کمک میکنم مگه میشه اسراف بشه؟ نه صح بگیر نه خون برو. چجوری اسراف میشه؟ نه یه روایت هم بطور میخونم. یه مرد عائلدار بی‌بضاعتی بود، یه روز پیغمبر رو منبر فرمود که اگر کسی تمکن دارید باید حتما به تو مرا به زعفا کمک کنید، کمک کنید اجر انفاق چنین و چنان مفصل مفصل. این مرد بی‌بضاعت یه جنگی رفته بود، از قناعون جنگ به شهر به این رسیده بود. این شهری که رسیده بود یه تکه طلا بود، دو سال، سه سال، چهار سال، یه تکه طلا. این پروفیت رفت که اونه اون طلا رو برداشت آورد، گفت یا بعد از منبر، گفت یا رسول الله شما اینو از طرف من به فقرا انفاق کنید. دیگه من نمی‌شناختش. بخواد بهش نگاه کرد که نه هیچی گفت نه طلا رو گرفت. با دیگران صحبت کرد، این رفت فردا طلا رو آورد، یا رسول الله اینو شما از من بگیرید و انفاق کنید. باز بخودی نگاهش کرد، باز نگرفت و با دیگران حساب. روز سوم باز طلا رو آورد، یا رسول الله سریز من میان اینو بگیرید شما انفاق کنید. در منبر اینقدر از انفاق صحبت کردید، آقا یه وقتی به پیغمبر پیدا بود ناراحت شد، طلا رو گرفت از دست این ول کرد به طرف خودش، نه اینکه به صورتش بخوره ها، انداخت بدن. گفت من که در منبر گفتم انفاق مال متمکنینه، تو بچت گرسنه است، برو بزن بچت بگیری، مال تو نیست. پس اگر یک نفر بیمورد عمل کنه اونم اسراف. حالا اصلاف نمیشون، پس اصلاف مصیبت زیاد رویه. یه شاخش قضاست، یه شاخش ممکنه مسکن باشید، یه شاخش ممکنه انفاق باشید. اما تبذیر، تبذیر هم این من مبذرین کانون اخبار شده، مبذرین تبذیر، اون چیه؟ حرم کردن ناره، من همین بکنم.